Статті 6.
شانزده گفت حتما یادش رفته بنویسد که چطور آن همه آدم را فرموده زنده زنده گچ بگیرند. حتما یادش رفته بنویسد که چطور سر آن پسره را گوش تا گوش بریده. راستی فخرالنسا، تو نمیدانی چرا پدر بزرگ مادرش را کشت، آن هم توی خانه آقا؟ چرا از من میپرسید؟ فخرالنسا خانم هم نمیدانست، اما میگفت شاید بابا باغبان خوابیده، یا مادر دست پسرش را میگیرد میآورد حضور جد کبیر، میگوید نمیدانم چی قربان، این بچه گوش به فرمان من نیست، همهش با کفترهایش بازی میکند، از مکتب فرار میکند. بفرمایید فراش خلوتها. جد کبیر هم داد میزند میرفت باشید. عکسش را جلوی صورتم گرفت. بلند قد بود، با سبیل چخماقی، با سرداری بلند، چکم پایش بود. شازده گفت لباسش سرخ بوده، توی عکس معلوم نیست. دست به سینه ایستاده بود. میرغضب هم می آید و چرا می نشاند روی زمین. جد کبیر می گوید قول می دهی پسر که دیگر کبوتر نپرانی؟ و شروع می کند به قدم زدن و با شلاق می زند به ساق چکمش. میرغضب هم دو انگشت دست چپش را می کند توی بینی پسره و سرش را می کشد بالا و تیغه خنجر را می گذارد روی گلویش. شازده قدم می زد، داد زد قول می دهی که مکتب بروی هان؟ و شلاق را زد روی چکمش. میرغضب هم پایش را می گذارد روی ران پسر که دو کنده زانو روی زمین نشسته بوده. پسره دست میرغضب را می چسبد، حرفی نمی زند. حتما دهانش باز بوده، پس از کجا می توانست نفس بکشد؟ شاید هم خورخور کرده یا چیزی گفته که کسی نشنیده. جد کبیر می گوید قول می دهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟ و شلاق را می زند روی ساق چکمش. شازده هم زد. مادر پسر که می بیند پسرش فقط خورخور می کند، می گوید نمی دانم چیچی عالم، از سر تقصیراتش بگذارید، به چیچی مبارکتان ببخشیدش. جد کبیر هم داد می زند نبور میرغضب. میرغضب هم می برد و سر بریده را می اندازد جلوی پای جد کبیر. شازده گفت هیچ میرغضبی تا آن روز نشنیده بود نبور. زیر و روش کن فخرالنسا. زیر و رو کردم، چقدر کتاب بود. تا صبح پای آتش نشستم. گفت فخرالنسا این هم از مدح جد کبیر، این هم روزنامه سفر خراسان. بعد ستا می انداخت و داد می زد زیر و روش کن فخرالنسا. توی بخاری چه خاکستری جمع شده بود. شازده همینطور نشسته بود توی آن اتاق، روی آن صندلی. عکس‌ها را قاب کرد، گذاشت توی اتاقش. گفت چرا نگفتی تا عکس جد کبیر را نسوزانم؟ جان می‌داد که پهلوی اینها باشد. گفتم من که نمی‌دانستم. هیچ وقت هم در خانه را باز نمی‌گذارد با این دیوارهای بلند و این بید. اگر می‌گذاشت اقلن یکی بیاید آب حوض را عوض کند. ماهی‌ها میگوید نباید بروی توی آن اتاق. میگویم آخر شازده، مگر ندیدی چه گردی روی عکس نشسته است؟ آن وقت هر شب میرود توی آن اتاق تک و تنها. چه سرفه هایی میکند. روی کتابش خم میشد، شانه هایش را میگرفتم. سرفهش که تمام میشد با آن دست سفید و کوچکش دست های مرا میگرفت. میگفت تو خوبی فخری جان. آن وقت من چه کار کردم جلوی رویش؟ چرا این کارها را میکرد؟ وقتی فخرالنسا خانم آن بالا داشت به خودش میپیچید چه رنگی شده بود، مثل ماست. همهش با من بر میرفت، میامد توی رخت خواب من. میگفتم شازده آخر خوب نیست که شما؟ میگفت چی خوب نیست؟ جد کبیرم. همهش جد کبیر، صاحب همان عکس که دو زانو نشسته بود با آن سبیل پرپشت و آن سرداری شمسه مرصع که روی پیش زینش آن همه مروارید نشانده بودند. چرا آدم ها را گچ می گرفت؟ فخرالنسا خانم همین ها را می خواند که روز به روز لاغرتر می شد. آن وقت من با شازده، آن هم جلوی رویش، جلوی نعش خانمم. تقصیر من که نبود، آمد پهلویم. من که نمی توانستم نه بگویم. گفت یالا، قشقش بخند، می خواهم صدایت را بشنود. چطور می توانستم؟ فخرالنسا خانم بالا بود توی رخت خوابش، خون. گفتم شازده جان، خانم عصری تمام کرد. چشمهای خانم مات مات بود. بغلم کرد. چطور زورش رسید، از پله ها برد بالا، از آن همه پله به در زد. گفت اجازه می فرمایید؟ گفتم شازده، من که گفتم چشمهایش به اتاق افتاده، خون از گوشه دهانش ریخته بود روی خالش. چه چشمهایی؟ شازده خندید، گفت بهتر، و در را باز کرد. کلید برق را زد. فخرنسا خانم با رنگ تاسیده صورتش دراز به دراز روی تخت خوابیده بود. خون گوشه دهانش لخته شده بود. زیر شیشه های تار عینکش چشم ها هنوز باز بود، مثل دو کاسه سفید. گفتم شازده تمام کرده؟ گفت تو خفه شو. شازده شمد را کشید روی صورت فخرنسا. بدن باریک و سبکش را بلند کرد و برد گذاشت کنار اتاق روی زمین. شمد که باز عقب رفت و خون که باز دوید روی گونه فخرنسا، شازده عینک را برداشت و پرت کرد. چه چشمهایی؟ خون داشت به شمد نشست می کرد. کنار خانم زانه زده بودم، گریه نمی کردم. صورتم را با پیش بند پوشانده بودم که نبینم که خانم آنجا زیر آن شمد سفید. شازده دست انداخت روی یخم و پیراهنم را از پشت پاره کرد. خم شد روی خانمم. گفتم چه کار میخواهی بکنی شازده؟ با لگد زد افتادم وسط اتاق به پشت. پیش بند را پاره کرد و پیراهنم را زیر پیراهنم را هم پاره کرد. چه چشمهایی؟ سرخ سرخ مثل دو کاسه خون. گفت زود باش بپوش. پیراهن تور عروسی خانم دستش بود، انداخت روی تن من. لخت بودم. گفتم شازده تو را خدا نکنید، این کار را نکنید. بازویم را گرفت و بلندم کرد سر پا. دستهایم را چسبید و کشید و زد با پنج انگشت. لچک سرم را باز کرد، موهایم را چسبید. گفت نگاه کن فخرنسا، فخری مرد، مرد. همانطور موهایم را از پشت سر گرفته بود، خون داشت نشست می کرد. گفتم رحم کن شازده. خانم پیراهن تور دستش بود، پیراهن خانم بود. گفت بنشین. نشستم روبروی آینه. توی آینه هنوز فخری بود که گریه می کرد. اسباب آرایش خانم روی میز بود. جلوی آینه موهایم را شانه زدم، بعد خال را گذاشتم. دست خودم که نبود، دستم می لرزید. شازده گفت خال را بگذار گوشه چپ دهانت فخرنسا. دست خودم که نبود، خودش خال را گذاشت. دست های شازده نمی لرزید. از سوی آینه نگاهم می کرد، لبخند زده بود. با انگشت شستش اشک ها را پاک کرد. خانم توی آینه نبود، فخری بود. گریه نمی کرد. کاش صرفه می کردم مثل خانمم. بغلم کرد و برد طرف تخت خواب. خودش هم پهلویم دراز کشید. لخت می خندید و دستش را می کشید به تن و بدنم، به پاهایم. سرش را می کرد لای موهایم. سرم را برگرداندم. خانم آنجا بود، دراز به دراز زیر آن شمد سفید که خون به آن نشست کرده بود. عینک خانم گوشه اتاق روی قالی افتاده بود. کتابهایش توی قفسه ها بود و روی تاقچه و روی میز. شازده صورتم را برگرداند، قلقلکم داد. گفت بخند فخرنسا، بخند. من نگاه کردم به خانم و به خون که باز داشت نشست می کرد. تن خانم دراز و باریک بود. شازده زد توی صورتم و داد زد فخرنسا جان، تو که اینطور نبودی. گفتم من که فخرنسا نیستم و خواست. من نمی خواستم. فقط به خانم نگاه می کردم و به عینکش که گوشه ی ترنجوالی افتاده بود. گفت چرا قشقش نمی خندی فخرنسا؟ دستش را گذاشته بود روی بازوی من، نگاهم می کرد. دست چپش را ستون کرده بود، پشت به خانم خوابیده بود. نمی توانستم عینک خانم را ببینم. گفت می ترسی فخرنسا؟ اشک‌ها را پاک می کرد. انگشتش را کشید دور صورتم و روی لب‌ها و بینیم. باز اشک‌ها را پاک کرد. گفت تو می ترسی هان؟ من فقط به سقف نگاه می کردم و به گل و بوته های گچبری و به آن فرشته که از میان گل اطلسی. شازده گفت کاش یکی چراغ را خاموش می کرد. تو که نمی ترسی فخرنسا؟ بلیط هایم را هم گذاشت. کاش مثل خانم سرفه می کردم. کاش خوابم می برد. کاش می مردم. شازده احتجاب سرش زیر بود روی ستون دو دستش. فخرنسا کتاب به دست آن طرف توی همان صندلی راحتی گردانش نشسته بود. شاخه گل میخک هنوز توی گلدان بود. پدر بزرگ توی صندلی خودش نشسته بود. شازده سرفه کرد. پنجره ها لرزیدن. گفت ببین شازده این منم. انگشت شستش را توی دهانش کرده بود و مچ می‌زد. بغل خانم جان بود، یک دست خانم جان روی رانش بود، روی چهار پایه نشسته بود، سرش را راست گرفته بود، از کاسباشی هم بوده، حتما گفته بوده نگاه کنید خانم بزرگ اینجا را و عکس را انداخته، فخرالنساء را با دست چپش بغل کرده بود، طرف چپش یک گلدان بود با ساقه های بلند گل، پشت گل ها فقط ساقه کشیده و سفید فواره پیدا بود. گفتم فخرالنساء، خانم جان موهایش همیشه سفید بوده. گفت تا آنجا که یادم مانده همیشه، فقط انگشت شستش را مک می‌زد. عمه کوچک دد قمر را می‌فرستد خانه معتمد میرزا شوهر اولش که بچه را بدهید بیاورند، می‌خواهم خودم بزرگش کنم. بچه توی گهواره خواب بوده، انگشت شستش را مک می‌زده. دد قمر گفته وای خانم بزرگ چه قشنگه، تو را خدا حیفتان نمی‌آید که بچه به این قشنگی بی مادر بزرگ بشود. خانم جان گفته نگر خاتون حق بود، قبلا فکرهایش را میکرد، نه حالا که دیر شده. دد قمر گفته خانم که تقصیر نداشت، حضرت والا فرمود طلاق بگیر. گفت به چشم. معتمد میرزا راضی نبوده، وقتی از حکومتی میآید بیرون سوار کالسکه بوده، میرسد به کنار رودخانه، میبیند مردم جمع شدند، فراش‌های حکومتی هم با معتمد میرزا بودند، شاطرها هم. میگوید ببینید چه خبر است، فراش‌ها میریزند و به ضرب چماق مردم را عقب میزنند. یک خر نیمه جان افتاده بوده کنار رودخانه، مردم داشتند خونش را می‌خوردند، یعنی اینقدر قحطی بوده که مردم خون خرها را، خب معلوم است دیگر، گندم را پدر بزرگ و ملاها احتکار کرده بودند توی انبارهایشان. وقتی کپک می‌زد شبانه می‌ریختند توی رودخانه، باران هم نمی‌آمد، رودخانه خشک خشک بوده. معتمد میرزا برمی‌گردد به حکومتی، جبه خلعتی شازده را با قلمدان می دهد دست نوکرها که ببرند برای شازده و می رود توی خانه خودش و در را می بندد. هرچه پدر بزرگ آدم می فرستد معتمد میرزا می گوید من دیگر نوکری نمی کنم. دوتا بچه هایش مرده بودند، یکی سال وبایی، یکی همسر خشت. پدر بزرگ پیغام می دهد که باید بانو نگر خاتون را طلاق بدهی ول آفلا. معتمد میرزا حاشیه نامه می نویسد الامر الاعلا مطاع. نوشته بود هرچه این بنده دارد در نوکری حضرت والا به دست آورده است و متعلق به بندگان آستان معدلت گستر افقم امجد است و اینکه هر وقت فرمایش فرمودن تقدیم می کند. و اما در مورد زوجه مکرمه بانو نیر خاتون، هرچه آقایان حجج الاسلام فرمودن و بر طبق شرع انور عمل خواهد کرد. فراش ها می روند و حسب الامر معتمد میرزا را فلک می کنند و نگر خاتون را هم می آورند. آبستن بوده یا نه نمی دانم، فخرالنساء هم نمی دانم، اما گفت شاید بوده. پس فخرالنساء را بعد می فرستند خانه معتمد میرزا. عمه کوچک را ستلاقه می کنند در محضر امام جمعه. بنا بوده نگر خاتون را بدهند به پسر وزیر اعظم تا جای پای پدر بزرگ محکم بشود، اما وزیر مقصود می شود. پدر بزرگ هم از ظرافت این کار می افتد. دد قمر می گوید خانم بزرگ بچه را بدهید ببرم. نگر خاتون دلشان خیلی برای بچه تنگ شده، آخر بچه مادر می خواهد. خانم جان می گوید مادر چی دارد خان؟ دد قمر گفته نمی دانم. یک چیزی گفته که خانم جان دست کرده توی جیب پیراهنش و آن دست مال بزرگ را کشیده بیرون. روی دست مال پر بوده است پستانک. فخرالنساء گفت خانم جان یک دستمال بزرگ یزدی بر می دارد و گوشه و کنارش را شکر می ریزد و با نخ گره می زند. گفته بین این همه پستان من با همین ها می توانم بچه‌ام را بزرگ کنم. پدر بزرگ فراش می فرستد. معتمد میرزا را می برند توی عک، توی سیاه چال، اما هرچه می گردن نه فخرالنساء را پیدا می کنند نه خانم جان را. هرچه اشیاء قیمتی بوده به غارت می برند، خانه را هم مهرموم می کنند. پدر بزرگ حتما فهمیده که خانم جان برای عرض حال به پایتخت می رود. دم دروازه ها آدم می گذارد، اما خانم جان با یک خر کرایه و یک نوکر از بیراه می رود پایتخت. فخرالنساء را هم با خودش می برد. سوار خر بوده، فخر النساء هم بغلش، نوکر افسار خر را گرفته بوده. خانم جان می رود توی خانه یکی از خانم های حرم برس می نشند، انیس خانم یا یکی دیگر. انیس خانم توسط می کند تا به در بزرگ دست از سر معتمد مرزا بر می دارد. معتمد مرزا پوست و استخوان شده بوده، جای کند و زنجیر روی دست و پایش مانده بود. اقرارنامه نوشته که تمام ملک و املاک و پولهای سپردم را به تو و رغبت بخشیدم به امجد افخم حضرت والا. پدر بزرگ املاک را پس نمی دهد، فقط خانه را پس می دهد و یک مقرری هم تازه از طرف جد کبیر در باره معتمد منظور می دارند. عمه کوچک را بعد دادند به امام جمعه. خوب یادم مانده، دو سالی نگذشت که برگشت. بعضی وقتها با نوکرها می رفت فخرالنساء را ببیند. فخرالنساء فقط دو چشم سیاه یادش مانده بود، از لای درز در پیدا بوده، فقط نگاه می کرده و می رفته. فخرالنساء گفت خانم جان می گفت اگر رفتی دم در می برند داغت می کنند مثل بابات. ببین چطور داغش کردند. پشت دست های معتمد مرزا را داغ کرده بودند. پدر بزرگ کرده بود، می خواسته بداند بقیه پولها را کجا گذاشته است. معتمد مرزا می نشسته پشت منقل، یک بار صبح می نشسته یک بار عصر. در این فاصله فخرالنساء چه کار می کرده؟ با آن خانم جان پیر و موسفید که توی عکس گردنش را راست گرفته بود. گل هم داشتن، از همون گلدان می شود فهمید. حوض هم بوده، فخرالنساء حتما می رفته توی باغچه لای گلها، با گلها حرف می زده، یک گل می خک می کنده می گذاشته گوشه دهانش. خانم جان حتما می نشسته روی ایوان و بافتنیش را می گرفته دستش و می گفته دختر نروی دم درهان. فخرالنساء کنار حوض هم می رفته، پهلوی ماهی ها، پدرش همهش ناله می کرده. خودش گفت از صبح تا شب روی دنده راستش می خوابید و خانم جان دمش می داد. فخرالنساء حتما می نشسته کنار آتش روبروی پدرش، غروب می نشسته. صبح و عصرها که مدرسه بوده، خانم جان فخرالنساء را می برده مدرسه و می آورده. پدر بزرگ دیگر پشمش ریخته بود، وگرنه می توانست فخرالنساء را پس بگیرد. فخرالنساء بوده و خانم جان و آن پدر زمین گیر با آن همه کتاب، یک باغچه و یک حوض و یک در که عمه کوچک از لای درز آن نگاه می کرده. معتمد مرزا همانطور که ناله می کرده و یا توی چرت بوده می گفته بخوان جانم. موهای فخرالنساء بلند بوده، گونه هایش نمی دانم، شاید مثل این آخری ها سفید بوده، سفید یا سرخ، عکس سیاه و سفید بود. فضیل معتمد مرزا حتما خاکستری بوده، موهای سرش هم تنک، نیمی به بالش تکیه می داده و تریاک می کشیده، می گفته بخوان جانم. مقرریشان کم بوده، خانم جان خیلی جواهرات داشته، یکی یکی فروخته، کتاب ها را هم فروخته، حتی چیزهای عتیقه را. از جواهرات خانم جان چیزهایی مانده بود که رسید به فخرالنساء. یک روز صبح می بینن معتمد مرزا مرده، توی رخت خوابش مرده بوده، با دهان باز و کف سفید کنار دهانش و چشمهای باز دوخته به سقف. فخرالنساء 10 ساله بوده، خودش گفت حتما باریک بوده، با همان دو چین نازکی کنار لب‌ها و خال گوشه چپ دهان. پیراهنش چه پیراهنی؟ سفید شاید. و آن عینک، نه حتما بعد عینک زده. حیدرعلی نوکرشان به فخرالنساء گفته کار حکیم ابو نواس است، کسی نمی داند. پدر بزرگ از این کارها می ترسد. معتمد مرزا که دیگر چیزی نداشت تا پدر بزرگ بالا بکشد، خانم جان می ماند با نوکرشان و زنش و فخری. فخری کوچک بوده، سرخ و سفید. عمه کوچک حتما آدم فرستاده که دختر را بگیرد، اما خانم جان نداده. فخری گفت خانم جان دیگر نمی توانست راه برود، خودش را روی زمین می کشید و می آمد دم ایوان روی راه پله ها و به در خیره می ماند. صبح یا عصر که فخرالنساء از مدرسه برمیگشته، فخرالنساء ارمک میپوشیده، کیف به دست، در را باز میکرده و خانم جان را میدیده که روی پله ها نشسته، پشت فواره، گلدان کنارش بوده، میدویده، تمام طول خیابان را میدویده، باد میافتاده توی موها و توی دامن لباس ارمکش، کیفش را تکان میداده. خانم جان حتما دو دستش را باز میکرده و نبهش را میدیده که چطور با آن پاهای کوچکش دارد میدود، موهایش را میدیده که باد سر بغلش میکرده، روی خالش را میبوسیده و با انگشت پیر و لرزانش چند تار مو را که روی پیشانی ندهش بوده عقب میزده. همین جورها بوده. شاید خانم جان چه فکر میکرده؟ شاید میخواسته باز زنده بماند و خودش را از سوی اتاق بکشاند به سرسرا و از آنجا به ایوان و از آنجا به لبه پله‌ها و بعد منتظر بنشیند. اما یک روز حتما دیگر نمیتواند. بغلش میکنند فخری و مادر فخری. فخری هنوز کوچک بوده، نمیتوانسته. مادر فخری و حیدر علی زیر بغلش را میگیرند و بعد چی؟ چرا از فخر نسا نپرسیدم؟ امه کوچک چند دفعه سر راه مدرسه میرسد و سوار کالسکه‌اش میکنند. فخر نسا گفت اول ترسیدم ببرند داغم کنند. فخر نسا را جلوی رویش مینشاند و نگاهش میکند. فخر نسا حتما میخواسته از پنجره کالسکه بیرون را تماشا کند. چشمهایش را درآوردم، خوب کاری کردم. فخر نسا هم خوشش نمیآمد. گفت اول مینشست و نگاهم میکرد، بعد میگفت تو دختر منی، میدانی آن پدر تریاکیت لیاقت مرا نداشت، تو نباید از من بترسی. حتما سرش را راست میگرفته. فخرالنسا اخم میکرد، انگشتش را تکان میداد. تو دختر منی، تو باید به من افتخار کنی. آخر من 2 سال تمام زن امام جمعه بودم، زن سید حسن مجتهد، میفهمی؟ بعد میخندید. خب بعد چی؟ وقتی خانم جان دیگر نتوانست حتی توی ایوان لب پله ها بنشیند؟ سواره و گلدان و خانم جان با موهای سفید و فخرالنسا که انگشت شستش را میمکید. عکاس باشی هم بوده. بعد خانم جان میمیرد، سر سجاده نماز یا توی رخت خواب یا روی ایوان، فرقی نمی کند، میمیرد. فخرالنسا میماند و آن خانه درندشت و فخری و حیدرعلی و مادر فخری. مادر فخری هم میمیرد، سر زا میرود. حیدرعلی توی خانه خودم باز زن گرفت. چه آدم سمجی بود. آمده بود که من و دخترم با همین، هر کس دخترم را خواست باید من را هم بخواهد. انداختمش بیرون، نمیشد. اگر راهش میدادم، وقتی فخری آن ریش توپی سفید و قد کوتاه و دستهای پیر پدرش را میدید، میفهمید که فخریست، فخرالنسا نیست. خوب کاری کردم. 2 سال بعد هم زنده بود، پولش میدادم. گفت اگر فخری را عقد نکنی میروم عارض میشوم. گفتم برو هر غلطی میخواهی بکن. پولش دادم. هر ماه مقرریش را سر موعد میرساندم. 2 تا اتاق برایش کرایه کرده بودم. مینشست لب ایوان و چفق میکشید. چرا پیرها همهش لب ایوان مینشینند یا لب حوض؟ عمه کوچک شوهر کرد. خیلی وقت بعد پدر بزرگ که مرد، بچهش نمیشد. گلدان و فواره، خانم جان که مرده بود. چه خوب میشد اگر باز هم از فخرالنسا عکس داشتم. همه را آویزان میکردم در همین اتاق. ایستاده بود کنار جوی آب، باریک و بلند بود، با آن پیراهن مشکی. بازوهایش برهنه بود، سفید سفید. موهای بافتش را پشت سرش انداخته بود، عینک داشت. پیراهنش چیندار بود، چینهای ریز، آن هم دور کمر. لبه دامنش یک نوار تور سفید بود، چیندار. پاهایش باریک و سفید بود، با آن چکمه‌های سیاه صاف کوتاه. ایستاده بود. این روحش را دیدم، بینی و یک چشم و تراش گردنش را. افسار عقل دستم بود، مراد هم بود یا نبود؟ فخرالنسا بود. نگاهش کردم، نگاهم کرد. از پشت همان شیشه های عینک چشمهایش هنوز زنده و سیاه بود. سرش را برگردان، مراد بود حتما. برای اینکه باز سوار شدم مراد کمک کرد. به تاخت رفتم و دوباره برگشتم و باز نگاهم نمی کرد. پیاده شدم، عصب را سپردم دست مراد، برگشتم. از سوی درخت ها، همانجا که سایه بود و جا به جا چند لکه نور روی برگ و شاخه ها، صدای گنجشک ها هم می آمد. یک شاخه از درخت شکستم. آنجا بود، در انتهای آن دالان سبز طولانی، توی روشنایی خیره کننده آفتاب که چشم را می زند. شاخه دستم بود، هنوز ایستاده بود و نگاه می کرد. لبخند می‌زد، همون لبخند تلخ که وقتی آدم می‌دید دلش می‌خواست صورت خودش را پنهان کند، یا اینکه برود روبروی آینه قدی بایستد و درست به سر و وضع خودش دقیق شود. برگشتم، شاخه دستم لخت لخت بود، تمام برگ‌هایش را کنده بودم. یکی دیگر کندم و از لابلای درخت‌ها رفتم لب حوض. پای آن دخترهای سنگی که آب از دهانشان می‌ریخت توی حوض لخت لخت بودن، با پستان‌های کوچک و شکم‌های برآمده توی آب نگاه کردم. موهایم آشفته بود. برگشتم، هنوز پشت درخت‌ها آن طرف توی خیابان ریگ ریزی شده ایستاده بود. موهایم را با دست درست کردم و پیچ پیچیدم توی خیابان، از پهلویش رد شدم، از آن طرف خیابان، از کنار جوی آب، فقط به آب نگاه میکردم، به برگهایی که داشت توی آب میرفت که یک دفعه گفت خسرو خان نکند عاشق شده ای هان؟ برگشتم، خودش بود، با همان لبخند و همان چشم ها و آن دو خط کنار لب ها. کاش از همینجا شروع میکردم، نه از آن عکس رنگ رو رفته ی خانم جان و آن فواره و آن گلدان. دیگر گذشته، میدانم که حرفی نزدم. آمد، خودش آمد و دست گذاشت زیر چانم. سرم را بلند کردم، همان لبخند. کاش میشد یک جوری این لبخند را پاک کنم. فخری نمیتواند، اصلا نمیتواند آنطور بخندد. هرچه کردم نتوانست. دهانش را باز میکرد و دندانهای درشتش را نشان میداد و میخندید، آن هم بلند احمق. اما فخرالنساء مثل اینکه در مجموعه آن خطوط کنار لبها و آن چشمها و حتی چرخش لبها چیزی بود که آدم را میترساند. آدم حس میکرد که چقدر کوچک و حقیر است. حالا اگر نوه حضرت والا هم هست باشد، کاش میمردم. شازده احتجاب سرفه کرد، بلند و کشدار سرفه کرد و شانه هایش لرزید. دست هایش باریک بود و سفید، پیراهن سیاه قالب تنش بود. گفت خسرو خان سرخ شده ای؟ خیلی عجیب است توی این خانه و میان این همه اطرت و اخمت، آن هم تو با این قصد و شمایل. حتما از کجا می دانست؟ با منیر خاتون که فقط پدر بزرگ گفت بازی می کردی؟ دو زانو روی تختش نشسته بود، به پشمهای روی سینه‌اش نگاه کردم. پدر بزرگ کلیچه پوشیده بود، دستم توی دست مادر بود، دست مادر می‌لرزید. پدر بزرگ گفت دستش را ول کن، این که بچه نیست. مادر بزرگ گفت بچه که تقصیری ندارد. پدر بزرگ آرام پرسید دیگر با کی بازی می‌کردی خسرو خان؟ غیر از منیر خاتون سوار کدام اسب لخت شده ای هم؟ گفتم سوار نگفتم، میخواستم بگویم نصرت و سادات که زد. پدر بزرگ با عصا زد روی قوزک پایم. چه جیغی میکشید منیر خاتون؟ منیر خاتون توی اندرونی کنار دستک ایستاده بود. موهایش کوتاه بود مثل پسرها، یک پیراهن گلدار بلند تنش بود. آب دستک را به هم میزد، لاغر شده بود. پشت گردنش پیدا بود، سفید بود با آن موهای ریز. رفتم پهلوی دستک، نگاه هم نکرد، حرفی هم نزد، فقط خم شد روی آب دستک و باز آب را به هم زد. آب موج برداشت و عکس منیر خاتون تکان خورد، موهایش موج برداشت. من روی پنجه پا بلند شده بودم، آب آرام شد. چرا همش میستاد پای دستک و آب را به هم نزد؟ خم شد روی آب و نگاه کرد، لبهایش را سرخ کرده بود، با چی؟ نمیدانم. حتی چانه‌اش هم سرخ بود، ماتیک نبود حتما. دوتا دندان جلوش افتاده بود. گفتم چی را میخواهی ببینی منیر خاتون؟ گفت باز پیدا شد، باز پیدا شد خسرو خان. همه‌اش همین را میگفت و نگاه میکرد و آب را به هم میزد و باز توی آب، توی موج‌ها را نگاه میکرد. دنبال چی میگشت؟ به لبه دستک بند شدم و نگاه کردم. آب دستک صاف صاف بود، ماهی نداشت، فقط عکس قلیان افتاده بود توی آب آن طرف دستک. گفت دیدی خسرو خان؟ گفتم چی را؟ چی را؟ گفت وقتی آب به هم خورد نگاه کن. و آب را به هم زد. نگاه کردم، چیزی نبود، فقط صورت منیر خاتون بود که کش می آمد، موج بر می داشت و می شکست و تکه تکه می شد. بعد باز صورت منیر خاتون بود با آن موهای کوتاه و آن لبهای سرخ. گفتم فقط عکس شما. گفت تو نمی توانی ببینی، حضرت والا هم نمی تواند، فقط منم که می توانم، فقط منم. لاله آقا گفت دیوانه است، نرو پهلوش. گفتم دلم میخواهد ببینم. گفت چی را؟ گفتم منیر خاتون حتما یک چیزی توی آب دستک میبیند که همهش خم میشود و نگاه میکند. گفت دیوانه است خسرو خان. عرض کردم که دیوانه است. گفتم منیر خاتون میخواهید بازی کنیم اسب سواری؟ من دلم میخواهد. داد زد دیدم دیدم. خم شده بود روی آب، آب موج برداشته بود. گفتم چی را؟ فقط توی موج‌ها را نگاه می‌کرد. چی را می‌دید؟ چرا به منیر خاتون رسیدم؟ فخرالنساء کاش عکس داشتم. گلدان، گل میخک. فخرالنساء دستم را گرفت. چه دست سبکی داشت. رفتیم توی درخت‌ها، توی همان دالان سبز طولانی که به سایه می‌رسید و به آن طرف درخت‌ها به چاه گاب و به آن ستون گچی خم شد. چند سنگ برداشت و گذاشت کف دستم. نگاهم کرد، میخندید. همان لبخند بود زیر برق آفتاب که نمیشد جایی پنهان شد. گفت بزن. گفتم به چی؟ گفت پس خیلی پرتی شازه. جد کبیرت فقط دلش به این خوش بود که هر روز صبح میتواند استخوانهای دشمن اجدادی را لگد کوب کند، عظام رمیم نادر و زندیه را. و تو حتی میترسی به این آدمی که اقلن 20 سال است گچش گرفتن سنگ بیندازی؟ نه ترس شازه، زود باش، روح پدر بزرگ را شاد کن. آخر این نوکر نمک به حرام خفیه نویس صدر اعظم وقت بوده. پدرم گفت باور کن. پدر بزرگ وقتی میفهمد دستور میدهد که همینجا روی این بلندی گچش بگیرند تا همه چیز را درست ببیند و به عرض برساند. سنگ ها توی دست من بود و آنجا روی پایه سنگی که چند پله میخورد آن بالا طرح مبهم و گچی یک آدم بود. چطور تا آن وقت نفهمیده بودم؟ گفتم نمیدانستم. لاله آقا که حرفی نزد. گفت حالا که فهمیدی چرا ایستاده ای؟ زود باش سنگ دارم.